صفحه 456 خلوتگاه شهریار فرانسه. شاید خواننده کتاب فراموش نکرده باشد که کازیمودو به هنگام نظاره پاریس از فراز برج کلیسا لحظه ای پیش از حمله راهزنان تنها پنجره دوردستی را که نوری از آن می درخشید در میان تاریکی ها دیده بود. این پنجره از ساختمان بلندی که در کنار دروازه سن آنتوان قرار داشت و باستیل نامیده می شود. نور چراغ از شمعی بود که در اتاق لویی 11 می سوخت. لویی 11 پادشاه فرانسه از 2 روز پیش به پاریس آمده بود و در نظر داشت که فردای آن روز به ملک اختصاصی خود در مونتلیزتور برگردد. معمولا لویی 11 دیر به دیر به پاریس می آمد، زیرا پاریس فاقد شکارگاه بود و پادشاه فرانسه دور از سواران و کمانداران اسکاتلندی احساس تنهایی می کرد. آن روز لویی 11 باستیل را برای اقامت خود برگزیده بود. او از اتاق بزرگ کاخ لوف با 13 قیبگو و 12 جانور درنده و تخت خواب بزرگ 11 پا در 10 پا سیر شده بود. شاه فرانسه که خلق و خوی کاسبکاران داشت باستیل را به لوف ترجیح می داد و اتاق خواب محقر آنجا را دوست می داشت. نگفت و نگذاریم که باستیل از لوف مستحکم تر بود. اتاقی را که شاه در ساختمان زندان به خود اختصاص داده بود چندان تنگ و ناراحت نبود و بر طبقه بالای برجی قرار داشت و با حصیرهای درخشانی مفروش بود. بر طاق آن تزئیناتی به شکل گل زنبق از قلب با روکش طلا دیده می شد. اتاقک تنها یک پنجره داشت و جلوی آن نرده آهنی کشیده شده بود و شیشه های رنگی کوچک آن به شکل آرم شاه و ملکه ساخته شده بود. درون آن را نیمه روشن می ساخت. اتاقک مدخلی بیش نداشت، دری به سبک جدید که درون آن مفروش و بیرون آن منبتکاری بود راه ورود به اتاق را مسدود می ساخت. در اتاقک مزبور از اساس البیت متداول آن زمان چیزی دیده نمی شد و از نیمکت ها و چهارپایه ها و صندلی های راحت خبری نبود. در آنجا تنها صندلی تاشو بزرگی که زمینه سرخ چوب آن را ارغوانی رنگ کرده بودند قرار داشت. پشتی صندلی به سبک قرطبه و از مخمل های زیبای بلگل میخ های زرین ساخته شده بود. وضع منزوی صندلی نشان می‌داد که در اتاق تنها یک نفر حق نشستن دارد. کنار صندلی دم پنجره میزی گذاشته بودند که روی آن قالیچه‌ای با تصاویر پرندگان انداخته شده بود. روی میز دوات و کاغذ و چند قلم دیده می‌شد. کمی دورتر یک بخاری و صندلی کوچک برای زانو زدن به هنگام دعا با تکیگاه زرین و جای زانوی مخمل خرمایی رنگ به چشم می‌خورد. تخت خواب ساده‌ای نیز در گوشه اتاق قرار داشت. لویی 11 هم بر روی این تخت خواب می خوابید و یا شبهایی را که خواب چشمش نمی رفت در آن به روز می آورد. تا 200 سال پیش این تخت خواب در دست یکی از مشاورین دولتی بود و مادام پیلو که آن را به چشم خود دیده بود از آن یاد می کرد. اتاقکی که در آن حضرت آقای لویی فرانسه فرامین خود را صادر می کرد چنین وضعی داشت. هنگامی که به اتفاق خواننده کتاب قدم به درون اتاقک نهادیم، تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. از 1 ساعت پیش زنگ قرق زده شده، تاریکی بر همه جا گسترده شده بود. تنها شمع مومی بزرگی بر روی میز روشن بود و قیافه 5 نفری را که درون اتاقک بودند روشن می ساخت. یکی از آن 5 نفر لباس ارغوانی رنگی که راه راه آبی داشت بر تن کرده، در سینه‌اش علامت خانوادگی را به رنگ‌های تندی زردوزی کرده بودند. علامت مزبور شلاقی تسمه‌ای بود که بر انتهای آن گوزنی نقش شده بود. در طرف راست آن شاخه زیتون و در سمت چپ آن شاخ گوزنی دیده می شد. ضمناً دشنه‌ای که دسته آن منبت کاری شده بود بر کمر داشت. قیافش زننده بود. در نگاه اول نخوت سپس نیرنگ بازی در قیافش خوانده می شد. این مرد کلاه بر سر نداشت. توماری به دست گرفته پشت صندلی دستدار که بر روی آن مردی با پشت خمیده و زانوان لرزان نشسته بود سرپا ایستاده بود. مردی که بر صندلی نشسته بود قوزک‌های کج و معوجی داشت. بر آنهای لاغرش زیر کشبافی از پشم سیاه پوشیده شده بود. بر تن او جامه پشمانخ نیمداری دیده می شد. کلاه چرب و چلیه نمدی نامرغوبی بر سر نهاده بود. آری، مردی که بر صندلی نشسته بود چنین سر و وضعی داشت. سرش به حدی روی سینه خم شده بود که از چهره گرفتهش چیزی دیده نمی شد. فقط پیدا بود که بینی بزرگی دارد. از لاغری دستهایش پیدا بود که مرد سالخورده است. این شخص لویی 11 پادشاه فرانسه بود. کمی دورتر 2 مرد در لباس فلاماندها آهسته سرگرم صحبت بودند. در روشنایی شمع چهرهشان نمایان بود. اینها دو تن از نمایندگان برجسته فلاندر بودند که در نمایش کذایی گرنگوار در جایگاه مخصوص نمایندگان دیده می شدند. یکی از آن دو گیومریم مشاور فرزانه گان و دیگری ژاک کوپنول کفشدوز آمی بود. پیش از این گفتیم که این دو تن در سیاست بازی لویه 11 دستن در کار بودند. در انتهای اتاق دم در مردی چون مجسمه بی حرکت ایستاده بود. این مرد بسیار درشت اندام بود و لباس نظام در بر داشت. صورت چارگوش و چشمان درشت و دهان فراخ و همچنین گوش هایی که زیر موی سر پنهان شده بود در این حال قیافه سگ و ببر به وی می بخشید. جز شاه همگی سر برهنه بودند. یکی از اشراف که کنار شاه ایستاده بود توماری به دست داشت و به قرائت آن سرگرم بود. اعلی حضرت ظاهراً به دقت به گزارش وی گوش فرا داده بود. مردان فلاندری زیر گوشی سرگرم صحبت بودند. کوپنول زیر لب میگورید و میگفت خدایا بس که سر پا ایستادم خسته شدم، مگر اینجا صندلی ندارند؟ ریم لبخند زنان با ادای منفی پاسخ میداد. کوپنول که خود را ناچار میدید آهسته صحبت کند میگفت به صلیب سوگند بیخ گوشم میخارد، میخواهم همانطور که در دکان مینشینم به سبک کفاشان چون باتمه زنم. آقای ژاک مواظب خودتان باشید. بسیار خوب آقای گیوم، مثل اینکه جز سر پا ایستادن چاره ای نیست. چرا؟ یا باید سر پا ایستاد یا به زانو افتاد. در این حال شاه شروع به صحبت کرد و آن دو ساکت شدند. 50 لیره بابت لباس نوکران و 12 لیره بابت پالتو کشیشان در بار خرج کرده است. پس این طور. اولیویه مگر دیوانه شده اید؟ مگر پور ریگ بیابان است؟ دهریار سارخورده سر برداشته بود و گردنبند سن میشل برگردنش می درخشید. شمع فروزان به زحمت نیمرخ صورت لاغر و بیمار او را روشن می داشت. در این حال کاغذها را از دست گزارش دهنده گرفته و فریاد زد شما ما را خانه خراب می کنید. این مخارج چه معنایی دارد؟ چه نیازی به داشتن چنین دربار عجیب داریم؟ دو پیش نماز هر یک ماهی 2 لیره و یک کشیش ماهی 100 سل به چه دردمان می خورد؟ اتاقداری که سالیانه 90 لیره حقوق می گیرد چه لازم است؟ به 4 شاگرد آشپز که هر یک سالی 6 تا 20 لیره می گیرند چه احتیاجی است؟ مهتر و دربان و شیرین و پز و نانوا و سورچی نیز که هر یک سالی 60 لیره حقوق می گیرند وجودشان زاید است. آهنگر 120 لیره اتاقدار ویژه و منفتش مخصوص نیز 1200 لیره می گیرند. این اسراف و ریخت پاش برای چیست؟ حقوق چاکران ما فرانسه را به سوی ورشکستگی می کشاند. اگر کار به این ترتیب ادامه یابد، اگر خدا و نوتام در اینجا کلاه از سر برداشت عمری به ما عطا کند، در این صورت باید ظروف طلا و نقره را بفروشیم، به ناچار در ظروف مسی غذا بخوریم. شاه این به گفت و نظری به جام نقره‌ای که بر روی میز می‌درخشید افکند، آنگاه سرفه کرد و به سخن خود ادامه داد. آقای اولیویه، فرمان فرمایان بزرگ از آن جمله شاهان و امپراتوران هرگز نباید تن به شکوه دربار خود دهند، زیرا دامنه آتشی که به این ترتیب برافروخته شود تا ولایات کشانده می‌شود. آقای اولیویه، یک بار برای همیشه به خاطر داشته باشید مخارج ما سال به سال رو به فزونی است و این مایه نفرت ماست. یعنی چه؟ تا سال 79 هزینه های دربار هرگز از 36 هزار لیره تجاوز نمی کرد، ولی در سال 80 این مبلغ به 43 619 لیره رسیده است. ارقام را درست به خاطر دارم و در سال 81 به 66 680 لیره بالغ شده است. اما امسال چطور؟ امسال از 80 هزار لیره هم گذشته است، یعنی در عرض 4 سال 2 برابر شده است. آری عجب است. لوی 11 نفس نفس زد و کمی مکس نبود، سپس به سخن خود ادامه داد و گفت کسانی که دور و برم را گرفتند همگی به حساب لاغر شدن من فربه می شوند. شما چون زالو از هر سوراخ سنبه سکه های طلا می مکید. جز شاه همه در اتاق خاموش بودند، زیرا شاه چنان خشمگین بود که دخالت در آن جایز به نظر نمی رسید. شاه به سخنان خود ادامه داد مخارج دربار طبق این صورت که به لاتینی تنظیم شده واقعا کمرشکن است. آقایان شما میگویید که من چون ریخت و پاش زیاد ندارم پادشاه نیستم؟ بسیار خوب، نشانتان خواهم داد که پادشاه هم یا نه. این به گفت و به یاد قدرت خیش افتاد و لبخند زد. قیافش باز شد، خشم خود را خورد و به سوی فلاندری ها برگشت. ببینید آقای گیوم، رئیس سفره‌خانه و آبدارخانه و سر اتاقدار و زیر دادرسی دربار روی هم رفته ارزش مهتران را ندارند. آقای کوپنول فراموش نکنید که آنان روی هم رفته به لعنت خدا نمی‌ارزند. من وقتی که این مفتخوران را دور و بر خود می‌بینم به یاد ساعت دیواری بزرگ پاریس و 4 انجیل خان دور صفحه آن می‌افتم. این انجیل خانان زرین کوچکترین خاصیتی برای نشان دادن وقت ندارند. حتی عقربه که ساعت آنها را زیر پا گذاشته از رویشان می‌گذرد. سپس کمی در اندیشه شد، سر تکان داد و گفت: نخیر نخیر، من کسی نیستم که اکلیل زرین بر روی اعیان و اشراف بکشم و نیز با ادوارد شاه هم‌عقیده‌ام. او می گفت مردم را نجات دهید و اشراف را بکشید. اولویه به سخن خود ادامه بده. مردی که بدین نام خوانده شد دفتر به دست گرفت و به صدای بلند شروع به خواندن کرد. به آدام تنون شاه بندر پاریس بابت حقوق و تجدید حکاکی موهای فرسوده سابق 12 لیره طلای پاریسی، به گیوم مرز بابت دانه کبوتران کبوترخانه هتل تورنل در 3 ماهه ژانویه و فوریه و مارس 4.5 لیره، به کشیشی در ازای قبول اعترافات مجرم 4 سکه نقره. شاه دم نمی زد، فقط هرچند یک بار سرفه می کرد. آنگاه مشربه را به دهان می برد و جرعه‌ای از آن می نوشید و ابرو در هم می کشید. در سال جاری فرمانها را در سر 4 راه‌ها به صدای شیپور 56 بار به اطلاع مردم رسانیدند باید وجهان پرداخت شود. بابت کار مزد تفتیش بی نتیجه چند محل در پاریس و شهرهای دیگر که گمان می رفت دفینه‌ای در آن پنهان شد 45 لیره پاریسی. شاه گفت بد نیست، دیناری زیر خاک می کنیم تا درهمی از آن درآوریم. سردست تازه لباس شاهانه 20 سل، بهای یک قوطی پیه برای چرب کردن چکمه های شاهانه 15 دینه، ساختمان استبل جدید برای 4 خوک بچه سیاه رنگ 30 لیره، هزینه ساختمان قفس و نرده برای شیران 22 لیره. لویه 11 به سخن درآمد و گفت جانوران گرانبهایی هستند، مانعی ندارد، وجود درندگان در قفس سلاطین مایه شکوه آنهاست. من به یکی از آنها که شیر خرمایی رنگ بزرگی است بسیار علاقه دارم. آقای گیوم، این شیر را دیده اید؟ فرمان روایان به داشتن درندگان نیازمندند. اما سگ شکاری ما پادشاهان شیر و گربه های ما ببر بیان است. از دیرباز چنین رسم بوده است. سابقا هنگامی که مردم عادی 100 گاو یا 100 گوسفند به معبد جوپیتر تقدیم می داشتند، پادشاهان 100 شیر یا 100 عقاب تیز چنگ بدان هدیه می کردند. وح که چه جلال و شکوهی! بنا به سنت دیرین هماره از جوار تخت سلطنت پادشاهان فرانسه قرش درندگان به گوش می رسد. با این حال باید به من حق دهند که کمتر از اسلاف خود برای نگهداری جانوران وحشی پول خرج می کنم و تعداد شیران و خرسان و یوز پلنگان من از آنان کمتر است. آقای اولیویه ادامه بدهید، می خواستیم این نکته را با دوستان فلاماند خود در میان گذاریم. گیومرین با احترام سر فرود آورد، اما کوپنول با دستان پرموی خود به یکی از خرس‌هایی که شاه از آن سخن می‌گفت شباهت داشت. شاه بدین امر توجهی نداشت، لبان خود را با مشربه تر کرد، جوشانده را توف کرد و گفت چه جوشانده لعنتی. اولیویه به خواندن صورت ادامه داد: بابت نگهداری دزدی که از 6 ماه پیش زندانی است 6.5 لیره. شاه سخن او را برید و گفت کسی را که میخواهند دار بزنن چرا پول خرجش کنند؟ من دیگر حتی دیناری از این بابت نخواهم داد. اولیویه با آقای استوتیول قرار لازم را بگذارید و بساط عروسی زندانی را با چوبه دار راه بیاندازید. اولیویه برابر نام راهزن علامتی گذاشت و به خواندن گزارش خود ادامه داد: به هانری کوزن رئیس اجراییات دادگستری پاریس 60 سل بابت خرید قداری جهت سربریدن محکومین. شاه سخن او را برید و گفت کافی است، از خرج کردن پول در این باره دریغ ندارم، ادامه دهید. برای ساختن قفس تازه‌ای شاه دسته صندلی را گرفت و گفت صبر کنید، برای انجام کاری به باستیل آمده بودم. آقای اولیویه تأمل کنید، خودم میخواهم قفس را از نزدیک ببینم، هنگام بازدید بهای آن را برایم میخوانید. آقای فلاندری شما هم بیایید، دیدنی است. آنگاه برخاست، به بازی مخاطب خیش تکیه داد، چون اشخاص لارد به فلاندری ها اشاره کرد تا به دنبالش روند و از اتاق بیرون شد. اطرافیان شاه به سفارایی پرداختند، سربازان غرق اسلحه و ندیمان نازک نارنجی مشعل به دست به راه افتادند. فرمانده باستیل پیشا پیش دیگران می رفت و درها را یکا یک به روی شاه سال خورده و خمیده پیکر که دمادم سرفه می کرد می گشود. سرها جز سر شاه که از فرط پیری به پایین افتاده بود خم می شد. سرانجام به دری که قفل و بند محکمی داشت رسیدند. باز کردن این در ربع ساعت طول کشید. هزار وارد اتاق بزرگی شدند. در میان اتاق قفس بزرگی قرار داشت. میله های قفس در ساروج و سنگ کار گذاشته شده بود. درون قفس گود بود و زندانیان مهم را در آن جای می دادند. در دیوار آن 2 یا 3 روزنه کوچک نرده های آهنی تعبیه شده بود. در قفس تخت سنگ بزرگ و پهنی شبیه در مقابر بود. این درها فقط برای ورود به درون زندان ساخته می شد، اما مرده درون قبر مرده زنده به گوری بود. شاه به آرامی در دوروبر قفس به راه افتاد و با دقت آن را وارسی کرد. در این حال اولیویه شروع به خواندن بقیه گزارش نمود. برای ساختن قفس تازه‌ای به طول 9 و عرض 6 و ارتفاع 7 پا مجهز به میله‌های آهن به فرمان شاهانه، 94 شاهتیر بزرگ افقی و 52 شاهتیر عمودی به کار رفت و مدت 22 روز کارگران روی آن کار کردند. در این حال شاه مشتی به دیوار زد و گفت: از چوب بلوط عالی است. اولیویه به گزارش خود ادامه داد: 3735 رطل آهن در ساختمان قفس به کار رفته، ولی آهن نرده ها و پنجره ها در این حساب منظور نشده است. در این حال شاه گفت: برای نگهداری روح سبکباری این همه آهن به کار رفته است؟ جمعاً مبلغ 317 لیره و 5 شل و 7 دینه. فریاد شاه برآمد: خدا لعنتت کند. این ناسزا ورد زبان لویی 11 هم بود و به شنیدن آن مردی درون قفس به جنبش در آمد و از خواب بیدار شد. در این حال صدای برخورد زنجیر به درون قفس شنیده شد. آنگاه ناله ضعیفی که گویی از ته گور برمی‌خواست به گوش رسید: خداوندگارا خداوندگارا رحم کنید. اما گوینده پیدا نبود. لویی 11 هم گفت: 317 لیره و 547 دینیه. صدایی که از قفس برخواسته بود موی بر تن همه حتی آقای اولیویه راست کرد. تنها شاه ظاهراً این صدا را نشنید. به فرمان وی آقای اولیویه به خواندن گزارش خود ادامه داد. شاه به تماشای قفس پرداخت. به علاوه مبلغ 27 لیره و 14 شل به بنایی که نرده‌های جلوی پنجره را کار گذاشته است پرداخت شده است. دیواره قفس تا به نگهداری این نرده‌ها را نداشت. ناله و فریاد زندانی دوباره به گوش رسید: رحم کنید اعلی حضرت، سوگند می‌خورم که آقای کاردینال آنژه خائن است نه من. شاه گفت: بنای محکمی است اولیویه، ادامه بدهید. اولیویه به خواندن گزارش پرداخت: و نجار برای ساختن پنجره و کف قفس و غیره 20 لیره و 2 سل. صدای مرد زندانی دوباره برخاست: وای اعلی حضرت، صدای مرا نمی‌شنوید؟ آن موضوع را آقای کاردینال بالو به آقای کوپن نوشته است نه من. شاه گفت: مزد درودگر زیاد است، تمام شد؟ نه اعلی حضرت، به شیشه‌گر بابت شیشه‌های پنجره قفس مزبور 46 شل و 8 دینه. اعلی حضرت رحم کنید، این بس نیست که ثروت من بین کتابدار و قضات و آقای توریست تقسیم شده است؟ من بیگناهم، 14 سال است که درون قفس آهنین میلرزم. رحم کنید اعلی حضرت، رحم کنید، خدا عوض میدهد. شاه از اولیویه پرسید: جمعاً چه مبلغی شد؟ 367 لیره و 8 شل و 3 دینیه. شاه فریاد برآورد: یا نودام، چه قفس هولناکی است. دفتر را از دست اولیویه کشید و خود با انگوش شروع به محاسبه کرد. او هر دم چشم از دفتر بر می داشت و به قفس می نگریست. در این حال صدای ناله و فریاد زندانی به گوش می رسید. منظره شوم و غم‌انگیزی بود. اعلی حضرت ها 14 سال است. از ماه آوریل سال 1469 درست 14 سال می گذرد. اعلی حضرت ها به نام باکری مقدس گوش کنید. شما در عرض این 14 سال از گرمی خورشید بهره برده اید. آیا من رنجور و بینوا هرگز روی خورشید را نخواهم دید؟ اعلی حضرت را رحم کنید، رحیم و کریم باشید. افایق ماز به هنگام خشم زیباترین زیور شاهان است. آیا اعلی حضرت تصور می نمایند که برای پادشاه به هنگام مرگ اندیشه مسئول ماندن گناهکاری از کیفر حسرت بار است؟ از این گذشته من هرگز با اعلی حضرت خیانت نکردم. خائن آقای دانجر است. اعلی حضرت را زنجیر به پایم سنگینی می کند. به من بینوا رحم کنید. شاه سر تکان داد و گفت: اولیویه، بهای گچ 12 سل بیشتر نیست. چرا در صورت حساب 20 سل نوشته اید؟ باید صورت حساب را تصحیح کنند. این به گفت و پشت به قفس کرد و به راه افتاد. زندانی بینوا چون دید که مشعلها و صدای گفتگو دور می شود پی برد که شاه راه خود را در پیش گرفته است. از این رو با نومیدی فریاد برآورد: اعلی حضرت ها، اعلی حضرت ها. اما در بسته شد و او دیگر چیزی ندید و صدای جز صدای خشن و درگی دربان که زیر گوشش آواز زیر را می خواند نشنید. چشم آقای جان بولو از قلمروی اسقفی وی دور شد. آقای دورن نیز آه در بساط ندارد و هستیش از دست رفته است. لویی 11 هم به آرامی راه اتاقک خود را در پیش گرفت. مشایعین او نیز که از فریاد و زاری زندانی به وحشت افتاده بودند به دنبال وی روان شدند. ناگهان اعلی حضرت رو به فرمانده باستیل کرد و گفت: راستی توی قفس زندانی ندارید؟ فرمانده هاجواج شد و پاسخ داد: چرا اعلی حضرت ها؟ زندانی کیست؟ جناب اسقف وردن. شاه خود از این امر خبر داشت، ولی ایفای نقش طرح چنین سوالی را ایجاب می کرد. آنگاه خود را به سادلوهی زد و گفت: آهان، گیوم دو هارانکور، دوست آقای کاردینال، کشیش زرنگی است. چند لحظه بعد در اتاقک باز و بسته شد. 5 تن که خواننده کتاب در ابتدای این فصل با آنها آشنایی یافت، در جای خود قرار گرفتند و شروع به گفتگوی زیر گوشی کردند. در غیاب شاه نامه چند بر روی میز نهاده بودند. او خود مهر از سر نامه ها برگرفت و به سرعت شروع به خواندن آنها کرد. آنگاه به آقای اولیویه که در حضور وی سمت وزارت داشت اشاره کرد تا قلم برگیرد و به آنکه از مضمون نامه ها وی را با خبر سازد، در پاسخ آنها آهسته چیزهایی گفت تا او که به ناراحتی در برابر میز زانو زده بود بر روی کاغذ آورد. گیومریم ناظر صحنه بود. شاه آهسته سخن می گفت و مردان فلامان چیزی از گفته های او جز چند کلمه نامفهوم نمی شنیدند. از آن جمله بود: عمران نقاط حاصل خیز با تشویق بازرگانی و مناطق بایر با بست و توسعه صناعت، توپهای بزرگمان را به عیان انگلستان نشان دهند. توپخانه وسیله ایست که در حال حاضر مرتبت در جنگ ها به کار می رود. به آم برسوئیر دوستمان. ارتش بیجیره و مواجب پایدار نیست و غیره. یک بار لویی 11 به صدای بلند گفت: عجب است، آقای شاه سیسیل نامه های خود را همانند شاه فرانسه با لاک زرد رنگ مهر می کند. شاید تقصیر با ما باشد که چنین اجازه‌ای به وی داده ایم. یک بار دیگر گفت: وای وای وای، از دست نامه های طولانی. برادر امپراتورمان چه نوشته است؟ آنگاه نظری به نامه افکند و گفت: بله، آلمانی ها بسیار نیرومندند، ولی ضرب المثل قدیمی را که میگوید زیباترین کنت نشین ها فلاندر و زیباترین دوک نشین ها میلان و زیباترین کشورها فرانسه است نمیتوان فراموش کرد. آقایان فلاندری، آیا چنین نیست؟ این بار کوپنول نیز به همراه گیومریم تنظیم کرد. حس میهن پرستی مرد کفش دوز تحریک شده بود. یکی از نامه ها خم بر ابروی لویه 11 آورد. او فریاد زد: یعنی چه؟ از دست نگهبانان پیکاردی شکایت می کنند؟ اولیویه، فوراً به آقای مارشال رنو بنویس که انضباط سست شده است و ژاندارم ها و کمانداران آزاد و گماشتگان نجبا دهقانان را اذیت می کنند. بنویسید که ارتشی ها وقتی که وارد خانه روستاییان می شوند، چون چیز قابلی در آنجا پیدا نمی کنند، آنها را به باد کتک می گیرند و به زور از آنها ماهی و شراب و ادویه می خواهند. بنویسید که اعلی حضرت شاه از این جریان ها با خبر است. ما می خواهیم که ملتمان از دستبرد و غارت در امان باشد. اداره ما چنین است. بنویسید که ما دوست نداریم چاکرانمان از ریش تراش تا خربنده جامعه شاهزادگان دربر کنند. بنویسید که این خودخواهی ها ناپسند است. ما خود تنها جامعه از ماهود که بیش از 16 سل نمی ارزد بدتن می کنیم. آقایان نیز می توانند تا این حد قرائت کنند. به دوستمان آقای لئور نین مطالب را بنویسید. لویه 11 این نامه را به صدای بلند و با لحن محکم و به طور بریده بریده تقریر کرد. هنگامی که سخنش به پایان می رسید، در باز شد و تازه وارد وحشت‌زده قدم به اتاق نهاد و فریاد برآورد: اعلی حضرت و اعلی حضرت و مردم پاریس قیام کردند. چهره عبوس لویه 11 در هم شد، ولی هیجان او لحظه ای زودگذری بیش عیان نشد. او تعادل خود را حفظ کرد و با خشونت گفت: آقای ژاک، چرا بی خبر وارد شدید؟ اعلی حضرت و اعلی حضرت و مردم سر به شورش برداشتند. شاه از جای برخاست و بازوی او را به سختی گرفت و آهسته به طوری که دیگران نشنوند زیر گوشش گفت: خفه شو، یا اینکه آهسته تر بگو. مرد تازه وارد فوراً موقعیت را دریافت. شاه آهسته گوش به سخن وی می‌داد. یومرین و کوپنول نیز سر و وضع او را که لباس درباریان در برداشت برانداز می‌کردند. به محض اینکه تازه وارد توضیح لازم درباره قضیه داد، لویه 11 به خنده افتاد و به صدای بلند گفت: آقای کوکتیه، قدری بلندتر بگویید، چرا اینقدر آهسته صحبت می‌کنید؟ نوتام خود می‌داند که ما از دوستان نیکولای فلاماندی خود مطلبی را پنهان نمی‌کنیم، ولی آخر اعلی حضرت را بلندتر صحبت کنید. آقای کوکتیه ساکت و حیران ماند. شاه دوباره اصرار کرد: آقا صحبت کنید، آیا اشخاص بی سر و پای پاریس هیاهو به راه انداختند؟ بله اعلی حضرت را. آیا اغتشاشات کاخ دادگستری را تهدید می‌کند؟ کوکتیه که از تغییر جهت بی‌مقدمه شاه در شگفت مانده بود، تته پته کنان گفت: ظاهرم چنین است. لویه 11 پرسید: نگهبانان در چه نقطه‌ای با جمعیت مواجه شدند؟ از محله اوباشان به سمت پل شانج روان بودند. من نیز که برای دریافت اوامر شاهانه بدینجا می آمدم آنها را دیدم. یکی از آنها فریاد می زد: مرده باد نائب الحکومه. از جان نایب الحکومه چه می‌خواهند؟ آقای ژاک به پاسخ گفت: برای اینکه نایب الحکومه ارباب آنهاست. واقعا؟ بله اعلی حضرت، اوباشان شهر عجایب دست به اختشاش زدند. مدت هاست از دست نایب الحکومه شکایت دارند و حاضر نیستند به قضات و راهداری او تن دهند. شاه لبخندی از رضایت زد و گفت: پس اینطور. ژاک به سخن خود ادامه داد و گفت: در تمام درخواست هایی که تقدیم پارلمان کرده اند تقاضا می کنند که جز دو ارباب، یعنی اعلی حضرتشان و خدایشان که گویا شیطان است، اربابی نمی شناسند. آهان آهان! شاه دست ها را به هم می مالید و از ته دل می خندید. کسی معنای شادی او را نمی فهمید، یعنی آقای اولیویه نیز بدین راز پی نمی برد. شاه لحظه ای مکث کرد، آنگاه پرسید: عدشان زیاد است؟ بله اعلی حضرت. چند نفرند؟ دست کم 6000 نفر. شاه بی اختیار گفت: خب مسلحن یا نه؟ بیل و نیزه و قداره و داس به دست دارن، اینها سلاحشان موهشیست. شاه از این سخن ابدا نگران نشد، از این رو آقای ژاک گمان برد که باید به سخن ادامه دهند. اگر اعلی حضرت کمک فوری نفرستند کار نایب الحکومه تمام است. شاه با قیافه جدی ساختگی گفت: بسیار خوب، میفرستیم، حتما کمک خواهیم کرد. آقای نایب الحکومه دوست ماست. 6000 نفر اوباش جسارت عجیبی دارند، ولی عده سربازان امشب در اینجا کم است. فردا صبح اقدام میکنیم. آقای ژاک گفت: اعلی حضرت، حملان کمک لازم است. تا فردا صبح اوباشان میتوانند 20 بار دارالحکومه را غارت کرده نایب الحکومه را دار بزنند. اعلی حضرت، برای خاطر خدا به فردا صبح موکول نفرمایید. شاه به چهره او نگریست و گفت: به شما گفتم که فردا صبح کمک میفرستم. نگاه شاه پرمعنی بود و از این رو جای چون و چرا نماند. لوی 11 لحظه خاموش ماند، سپس به صدای بلند گفت: آقای ژاک، دوست من، آیا میدانید قلمرو نایب الحکومه کجاست؟ اعلی حضرت، از کوچه کالاندر تا کوچه هرمری و در میدان سن میشل و از اطراف حصار تا کلیسای نوت‌دام، همچنین شهر عجایب و حومه شهر و جاده‌ای که از مالادریه تا دروازه سن ژاک کشیده شده است در اختیار نایب الحکومه است. او ارباب و دادرس و راهدار این منطقه است. شاه در حالی که گوش چپ خود را با دست راست خود می‌خاراند گفت: آهان، این منطقه بهترین مناطق پاریس است. پس آقای نایب الحکومه سلطان این منطقه وسیع بود. اختیار از دست شاه در رفت و چون کسانی که در خواب باشند یا با خود گفتگو کنند ادامه داد: جناب آقای نایب الحکومه، چه خوب شد رتبه زیبایی از پاریس مان زیر دندانتان بود. ناگهان از جا در رفت و گفت: عجب، اینها که در حضور ما خود را راهدار و دادرس و ارباب و نجیب‌زاده می دانند، دیگر چه مخلوقاتی هند. اینها در سر هر کوی و برزنی حق راهداری می گیرند و بر سر هر چهارراهی محکمه‌ای به پا می کنند و رعایای ما را به دست جلاد می سپارند. یونانیان به تعداد چشمه‌های خود خدایان داشتند، شماره خدایان ایرانی نیز با ستارگان آسمان برابر بود. اینک مردم فرانسه به تعداد چوبه‌های داری که برپا می‌شود فرمانروا دارند. عجب، این رویه زشت بسیار نکوهنده است و من نمی‌توانم با آن موافقت کنم. می‌خواستم بدانم که آیا در شهر پاریس راهداری جز شاه و دادرسی، جز پارلمان و امپراتوری، جز ما که به تأیید خداوندی بر سر کار آمده است، وجود دارند؟ به وجدانم قصب روزی خواهد رسید که در فرانسه جز یک پادشاه و یک ارباب و یک دادرس و یک جلاد باقی نماند. چه بهشت نیز خدای یکتایی دارد. یک بار دیگر کلاه از سر برگرفته با مانند صیادی که به سگ شکاری خود فرمان تعقیب شکار می‌دهد گفت: بسیار خوب ملت من، با جرأت و جسارت این ارباب‌های ساختگی را در هم بشکن، وظیفه خود را به جای آور. بگیر بگیر، نجبا را غارت کن، بر سر دار بفرست، قطعه قطعشان کن. آهای حضرات، میخواهید سلطنت کنید؟ حمله کن ملت، حمله کن. سخن که به دینجا رسید شاه خاموش ماند و لب گزید، گویی جملات بی اختیار از دهانش خارج شده است و او میخواهد از بیان بقیه افکار خیش خودداری کند. نگاه نافذ خیش را به چهره یکایک حاضران دوخت. ناگهان کلاه خود به دو دست گرفت و بدان نظاره کرد و گفت: اگر بدانم که تو از آنچه بر خاطرم میگذرد با خبری، به آتشت میافکنم. سپس یک بار دیگر نگاه دقیق خود را به اطراف افکند و به مانند روباه دلواپسی که پا به کنام خیش گذارد گفت: مهم نیست، بیاری آقای نایب الحکومه میشه تابیم. بدبختانه امشب نگهبان به قدر کافی در اینجا نیست تا بتوانند با مردم مقابله کنند. بناچار باید تا بامداد منتظر ماند. نظم آرامش در شهر برقرار خواهد شد و هر کس دستگیر شود بر سر چوبه دار خواهد رفت. کوکتیه گفت: راستی اعلی حضرت، فراموشم شد عرض کنم که نگهبانان دو تن از افراد باند راهزنان را دستگیر ساختند. اگر اعلی حضرت مایل به دیدارشان باشند، حاضرند. اگر مایل به دیدارشان باشم، عجب، مسئله به این اهمیت را فراموش کرده ای. اولیویه، تو خودت زودتر بود و آنها را به دینجا بیاور. آقای اولیویه از اتاق در آمد و لحظه بعد به همراه دو زندانی که دی از نگهبانان دور آنها را گرفته بودند به اتاق بازگشت. یکی از آن دو مست و شگفت زده بود، ژنده‌ای بر تن داشت و تلو تلو می‌خورد و پای بر زمین می‌کشید و دیگری صورتی پریده رنگ و متبسم داشت. خواننده کتاب حتما این مرد را می‌شناسد. شاه لحظه‌ای بدانها نگریست، سپس به شدت یکی از آنها را مخاطب قرار داد: نامت چیست؟ ژیفرووا پسپورت. چه‌کاره‌ای؟ گدایم. بین این جمع لعنتی چه می‌کردی؟ مرد ولگرد نظری به شاه افکند، بازوان خود را به زده تکان داد. او مرد کودن و خرفتی بود و از هوش ذکاوت بهره‌ای نداشت. از این رو پاسخ داد: نمی‌دانم، همه می‌رفتند، من هم به دنبالشان بودم. آیا برای حمله و غارت دارالحکومه نمی‌رفتید؟ همینقدر می‌دانم که می‌رفتند تا چیزی از جایی برو بایند. همین و سلام. یکی از سربازان دستقاله‌ای را که از مرد ولگرد گرفته بود به شاه نشان داد. شاه از مرد ولگرد پرسید: این اسلحه را می‌شناسی؟ بله، این دستقاله من است، من باغبانم. شاه اشاره به مرد دوم کرد و گفت: این مردی را که همراه توست می‌شناسی؟ نه، او را نمی‌شناسم. شاه گفت: کافی است. آنگاه به مردی که ساکت و بی حرکت دم در ایستاده بود اشاره کرد و گفت: آقای تریستان، این مرد در اختیار شماست. تریستان تعظیم کرد. آنگاه آهسته دستوری به کمانداران داد و کمانداران مرد ولگرد بینوا را به همراه بردند. در این حال شاه به زندانی دوم که غرق عرق بود نزدیک شد و گفت: نامت؟ اعلی حضرت پیر گرنگوار. چه شغلی داری؟ فیلسوفم اعلی حضرت. احمق، به چه جرأتی علیه دوست ما آقای نایب الحکومه قیام کرده ای؟ علت هیجان و شورش مردم چیست؟ اعلی حضرت، من جز شورشیان نبودم. مگر شبگردان از میان این جمع دستگیرت نکردند؟ نه اعلی حضرت، قضا و قدر به دامم انداخت. من مؤلف نمایشنامه‌ام. اعلی حضرت، تمنا دارم به عرایضم رسیدگی فرمایید. من شاعرم. اشخاصی چون من گرفتار مالوخلیا هستند و شبها در کوچه ها پرسه میزنند. امشب از آنجا میگذشتم، تصادف و اتفاق کار خود را کرد. گمان بردن گناهکارم، از این رو دستگیرم کردند. من بیگناه و از طوفانی که در شهر برپا شده است بیخبرم. اعلی حضرت همایونی ملاحظه فرمودند که مرد ولگرد مرا نشناخت. اعلی حضرت، سوگند میخورم که. شاه جوری از نوشانده سر کشید و گفت: خفش و سرمان را بردی. تریستان قدم به جلو گذاشت و گرنگوار را نشان داد و گفت: اعلی حضرت، این یکی را هم دار بزنیم. این نخستین جمله‌ای بود که از دهن وی درآمد. شاه با بی‌اعتنایی گفت: چه مانعی دارد؟ گرنگوار گفت: برای من خیلی مانع دارد. فیلسوف ما در این دم کبودتر از زیتون شده بود. از دیدن سیمای سرد و بی‌اعتنای شاه پی برد که باید به سخنان دلنشینی توسل جست. از این رو خود را به پای لویی 11 افکند و نومیدانه فریاد برآورد: اعلی حضرت، به عرایضم توجه فرمایید. اعلی حضرت، من ذره ناچیزی بیش نیستم. مرا به رد خشم خیش گرفتار نسازید. سایق آسمانی هرگز کلمه بیمقدار را هدف قرار نمی دهد. اعلی حضرت، شما پادشاه نیرومندی هستید. به من مرد با شرف بینوایی رحم کنید. اگر از قطعه یخ کوچکی اخگر بپرد، من نیز به شورش مردم دامن خواهم زد. ای اعلی حضرت مهربان، حلم و اقباس خصلت شیران و شاهان است. وزش باد زمستانی نمیتواند جامه از تن رهگذران درآورد، اما اشعه ملایم خورشید بدین کار قادر است. اعلی حضرت، شما آفتاب جهانتابید. ای تاجدار و فرمان روای من، من یار و ولگردان و یا دزد و دغلکار نیستم. اسیان و راهزنی را بر آپولو جای نیست. من رعیت فرمان بردار اعلی حضرتم. رعیت باید به وجود شاه خیش با همان گرمی و تعصبی که شوهر زنش را دوست دارد افتخار کند و در خدمتگزاری وی از مال و جان بگذرد. اعلی حضرت، من درباره دولت چنین اعتقادی دارم. از این روگر چه آرنج های جامعه ام پاره است، مرا غارتگر و آسی نشمارید. اعلی حضرت، اگر به من رحم کنید، تا جایی برای دعا به وجود مبارک زانو بر زمین خواهم زد که زانوی شلوارم نیز به صورت آرنج جامعه ام در آید. صد افسوس که ثروتی جز لباسی که بر تن دارم ندارم، که نه تنها از ثروت بی بهرم، بلکه تا حد زیادی بی نوایم. ولی بینوایی جرم نیست و اگر جرم به شما راید گناه من چیست؟ همه می دانند که ادبیات شغل نان و آبداری نیست. آنها که غرق مطالعه کتاب باشند زمستانها آتش در آتشتان ندارند. وکلای دعاوی دانه را بر می چینند و جزکاه چیزی برای رشته های دیگر علوم باقی نمی گذارند. درباره لباس پاره فیلسوفان بیش از 40 ضرب المثل گفتند. آه خداوندگارا، رحم و بخشندگی نوری است که اعمال روح بزرگ را روشن می دارد. رحم و بخشندگی چون مشعلی پیشا پیش سجایای دیگر می درخشد. بدون رحم و بخشندگی خدا را نمی توان شناخت. چه می شد اگر اعلی حضرت همایونی رخصت می دادند که بر روی زمین فیلسوف بیگناه و گرسنه نیز در ظلمات مصائب قوطه می خورد و زنده می ماند. از این گذشته اعلی حضرتا، من مرد باسوادی هستم. هرکول از عنوان موزاک دلخور نبود. ماتیاس کروس نسبت به جان مون روایال ریاضیدان مرحمت داشت. به داراویختن مردان باسوا تحقیر علم شمار می رود. اگر اسکندر ارسطو را به دار می آویخت چه اشتباهی مرتکب شده بود؟ آیا این عمل بر اعمال نیک او لکه ننگی نمی افکند؟ اعلی حضرت آمن نمایش نامه جالبی در مدح مادمازل فلاندر و والا حضرت ولیعت نوشتم. مرد شورشی به چنین کاری دست نمی زند. بلای اعلی حضرت همایونی ثابت شد که من جز ولگردان و راهزنان نیستم. تحصیلات کافی کردم و استعداد ذاتی شگرفی دارم. اعلی حضرت ها به من رحم کنید. با ترحم نسبت به من عمل خیری در برابر نوتدام انجام داده اید. سوگند می خورم که از فکر رفتن بر بالای دار خون در عروقم منجمد می شود. در این حال گرنگوار غمزده چکمه های شاه را می بوسید و گیومریم آهسته در گوش کوپنول می گفت خوب خودش را روی زمین می کشد. گوش شاهان نیز به مانند شوپیتر در زیر پایشان است. مرد کفش دوست که چشم بر گرنگوار دوخته بود گفت چه جالب است، گویی صدر اعظم هگونه از من بخشش می خواهد. گرنگوار سرانجام نفس زنان سر برداشت و به صورت شاه نگریست. در این حال لویه 11 لکه‌ای را که بر زانویش بود با انتهای ناخن پاک می کرد. سپس جرعه ای از جوشانده خورد. شاه دم نمی زد و گرنگوار از این حیث بسیار مضطرب بود. لحظه ای چند گذشت. آنگاه شاه نظری به مرد شاعر افکند و گفت پرحرف غریبی است. سپس رو به تریستان کرد و گفت ولش کنید. گرنگوار از شادی به پشت بر زمین افتاد. تریستان غرید و گفت آزادش کنیم. اعلی حضرت همایونی مایل نیستند که کمی او را به قفس بیاندازیم. لویه 11 پاسخ داد رفیق، خیال میکنی ما برای خاطر چنین پرندگانی قفس 367 لیره‌ای ساخته ایم؟ مرد پرچانه را آزاد و با اردنگی بیرون کنید. گرنگوار گفت به چه شاه بزرگی. و از ترس این که مبادا شاه تغییر رأی دهد شتابان به سوی در رفت. تریستان با اخم و تندخویی در را به روی او گشود. سربازان او را مشت زنان به بیرون افکندند. گرنگوار ضربات سربازان را چون فیلسوف کلبی با تسلیم و رضا تحمل نمود.